ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با رادیو فردا. از همین حالا حدود یک ساعت وقت دارید تا با ما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. سکوت و ابهام درباره تعداد کشته شدگان آبان ماه. سکوت و ابهام درباره ماجرای خونبار ماه شهر. سکوت و ابهام درباره سرنوشت روح الله زم. سکوت و ابهام برای جمهوری اسلامی یک ابزاره، یک استراتژی که از اون بارها و بارها در بزنگاه‌های پر التهاب و گردنه‌های پر مخاطره سود جسته. این استراتژی مختص همین دیروز و امروز هم نیست. رد اون رو میشه در طول تاریخ 40 ساله این حکومت دنبال کرد. چه 10 سال پیش که حصر و حبس رهبران اعتراضات 88 رو چنان در سکوت و طی هفته ها ابهام رقم زد که ایران قیامت نشد. چه 30 سال پیش که بزرگترین اعدام جمعی تاریخ معاصر رو طی تابستان 67 در سکوت پیش برد و 3 دهه اون رو در ابهام نگه داشت. حالا نوبت به هواپیما رسیده. یک هفته میشه که خبری درباره هواپیمای سرنگون شده به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایران به گوش نمیرسه و تهران همچنان از تحویل جعبه سیاه سرباز میزنه. آیا استراتژی سکوت و ابهام حکومت میتونه ماجرای سرنگونی هواپیما رو با 176 قربانی مشمول مرور زمان کنه؟ آیا با توجه به ابعاد داخلی و بین المللی ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، حکومت خواهد توانست این پرونده رو به بایگانی تاریخ بفرسته تا خاک بخوره؟ من نیوشا بقراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق تلگرام. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. در این برنامه 2 میهمان داریم، 2 کارشناس، آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و آقای شهرام رفیزاده همکارم در رادیو فردا که کار رصد روزانه مطبوعات ایران رو برای برنامه صبحانه با خبر بر عهده داره، از تورنتو به ما پیوسته از طریق اسکایپ. شهرام عزیز به تو سلام میکنم و ممنونم که همراه مایی.
نیوشا عزیز امیدوارم که خوب و خوش باشین و همچنین سلام میکنم و درود میفرستم بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای علیجانی عزیز از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید.
سلام بر شما آقای رفیق‌زاده و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم طبق معمول برنامه رو شروع بکنیم با نظر یکی دوتا از شنونده ها از طریق تلگرام. این نظرات به دست ما رسیده، اولی رو بشنویم.
به نظر من قضیه سقوط هواپیمای اوکراینی به تدریج مشمول مرور زمان خواهد شد و فراموش میشه. در عاد داخلی مردم ما حافظه سیاسی بسیار ضعیفی دارن. در صحنه بین الملل هم اکثر کشورهای اروپایی، حتی اروپای غربی و دیگران به فکر منافع خودشون هستن. میخوان با ایران معامله کنن، میخوان بهره اقتصادی خودشون رو ببرن. پس کسی سعی نخواهد کرد که دنبال این قضیه که براشون نفعی نداره رو بگیرن.
شناسه ما هست @فردگرام. شما هم میتونید نظرتون رو به تلگرام ما بسپرید تا به گوش شنوندگان دیگر رادیو فردا برسه. بریم نظر دیگری بشنویم، مخالف این نظر هست.
عرض درود و تسلیت خدمت شما آقای بقراتی عزیز و به ملت عزیزم. عرضم به حضورتون اگه حکومت بخواد با سکوتش سرپوش بذاره رو جنایتاش، امثال حامد بهدادها و غنی‌زاده هایی هستن که این سکوتو بشکنن. ممنونم، مرسی آقای بقراتی.
ممنون از شمایی که با ما تماس میگیرید. اشاره این شنونده ما همونطوری که در خبرها هم شنیدید به جشنی بود که دیروز برگزار شد و جوایزی که تعلق گرفت به هنرمندان حوزه سینما و تعدادی از بازیگران و کارگردانان صحبت کردند درباره اتفاقات اخیر، از جمله درباره اعتراضات آبان ماه که به برآورد رویترز 1500 کشته داده و البته جمهوری اسلامی تا به حال سکوت کرده در برابر این کشته شده ها، و از طرف دیگر به ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که درباره اون هم ابهام وجود داره و در حال حاضر با سکوت حکومت مواجه هستیم. این شنونده ما به صحبت‌های حامد بهداد از جمله اشاره کرد، در خبرها شنیدید، ولی از اونجایی که اینجا بهش اشاره شده دعوت می‌کنم یک بار دیگه این صحبت‌های حامد بهداد رو گوش کنیم.
من در تمام عمرم از آبان امسال تا همین امروز روز والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم، هرگز. مرور کنید ببینید آیا ما امیدی به آینده داریم؟ قلبی، روحی، عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت رفیق؟ کدوم سکوت قبیه؟ سکوتی که تو رو به لکنت بادار کردن.
خب این صحبت‌های آقای حامد بهداد بود موقعی که داشت جایزه خودش رو به عنوان بازیگر دریافت می‌کرد از منتقدان سینما. اجازه بدید که با شهرام رفیع‌زاده در اینجا همراه بشیم. شهرام عزیز، سیر خبررسانی رو اگر بخوایم ببینیم درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، از ابتدا با انکار و اطلاعات غلط و بدور از واقع شروع شد تا رسید به سخنان متناقض و بعد پافشاری بر عدم تحویل دادن جعبه سیاه و حالا سکوت. میخواستم از تو بشنویم که طی روزهای اخیر که رصد کردی اخبار رو از طریق مطبوعات رسانه‌های مختلف داخل ایران، این نحوه خبررسانی رو چطوری میبینی؟ آیا میتونیم بگیم که به طور سیستماتیک سکوتی الان برقرار شده درباره هواپیما؟
بله، در واقع جمهوری اسلامی یک مدلی داره برای رویدادهای متفاوت از اون استفاده میکنه که این مدل حالا ممکن هست در جزئیات در پاره موارد با هم دیگه متفاوت باشه عمل کردش، اما در شکل کلانش در بسیاری از رویدادها در دهه‌های گذشته، از اعدام‌های دهه 60 و سال 67 بگیرید تا بحث قتل‌های زنجیری، بحث سرکوب جنبش دانشجویی در 18 تیر 1378، بعد از اون بار دیگر در سال 82 در مرگ زهرا کاظمی، در اعتراضات دیماه سال 96 و همچنین اعتراضات آبان ماه و حالا هم در ماجرای هواپیما.
حالا اگر بخوایم دقیق‌تر یه مقداری درباره هواپیما صحبت کنیم، به اون نکاتی که گفتی در ادامه برنامه خواهیم پرداخت، میریم عقب یه مقداری، رویدادهای قبلی رو مرور خواهیم کرد، ولی درباره هواپیما چطور، روزهای اخیر چطور بوده، دو سه هفته اخیر؟
از همون مدل در مورد هواپیما هم استفاده کرده. این مدل معمولا ابتدا همین بحث انکار هست. سه روز کامل مقام‌های جمهوری اسلامی در همه سطوح، از مقام‌های قضایی، مقام‌های سازمان هواپیمایی کشور، مقام‌های دولت و حتی رسانه‌های دولت و حتی میتونم بگم بخشی از خبرنگارانی که در رسانه‌ها فعالیت می‌کردن، موضعشون انکار بود. اما بعد که تحت فشار جامعه جهانی، چون ابتدا این خبر از سوی رویترز منتشر شد از قول مقام‌های آمریکایی که موشک ثابت کرده به هواپیما، بعد از اون نخست وزیر کانادا بود که بر این موضوع تاکید کرد و گفت که ما اسناد و شواهدی داریم که چنین اتفاقی رخ داده، و در پی این بود که رئیس جمهور اوکراین هم چنین سخنی گفت، و بعد در نهایت مقام‌های جمهوری اسلامی وارد بخش اعتراف شدن، یعنی پذیرفتن که بر اساس اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بامداد شنبه 21 که دیماه، پذیرفتن که بله موشک به این هواپیما اصابت کرده. اما بار دیگر مرحله انکار حالا شروع شد که موشک چگونه اصابت کرده، گفتن که بر اساس خطای انسانی که این برای مردم باورپذیر نبود. به همین دلیل سعی میکنن که هی مدام از انکار و سکوت استفاده بکنن تا در نهایت بتونن روایت خودشون رو بسازن یا در واقع جعل بکنن و اون رو غالب بکنن به افکار عمومی در ایران.
بسیار خوب، ممنونم از تو شهرام عزیز، باز هم صحبت خواهیم کرد. آقای علی جانی، درباره سکوت شنونده های ما صحبت کردن. شنونده اولمون گفت حافظه تاریخی ضعیفی دارن اکثر ایرانیان. آقای بهداد که جایزش رو تحویل می گرفت باز هم درباره سکوت صحبت کرد، گفت کدوم سکوت قبیحه. و در واقع توی این روزهای اخیر میبینیم که این مسئله سکوت هی تکرار میشه و تکرار میشه. شما چطوری میبینید اگر بخواید رویکرد جمهوری اسلامی رو در قبال هواپیما و اتفاقات بعد از اون ارزیابی بکنید؟
اگه بخوام فقط رو همین مورد بیستیم، یعنی مورد هواپیما، حالا در ادامه
در ابتداش با هواپیما شروع میکنیم، بعدش بله میتونیم تعمیمش بدیم،
به رفتار شناسی برخورد جمهوری اسلامی میپردازیم. ببینید سکوت آخرین راهه، یعنی اول جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه انکار بکنه، توجیه بکنه، تحریف بکنه، خرید و پنهانکاری بکنه. اگه هیچ راهی دیگه باقی نموند، این رو در رابطه با ادامه 67 و خیلی موارد دیگه میشه دید، سعی میکنه که سکوت بکنه و تلاش برای فراموشی انجام بده، یعنی اون رو به فراموشی بسپره، به مشمول مرور زمان بشه. ولی اینجا این که مردم ما فراموش کارن یا حکومت، این یه دیالکتیکه، یک بازی دو جانبه است. یعنی اگر باشن کسانی که معمولا در رده اول قربانیان اون حادثه یا اون جنایت هستن، چه ادامه 67 باشه، چه ماجرای کهریزک باشه، چه سقوط هواپیما یعنی در واقع زدن هواپیما باشه، در ابتدا کسانی که قربانی هستن، خانوادهشون، آشناهاشون، اگه استارت اولیه بر علیه فراموشی رو اونا میزنن، بعد جامعه مدنی میزنه و بعد افکار عمومی میزنه. اگر این سلسله مراتب هر کدوم سکوت بکنن، کمک میکنن به اون سناریو و بازی که حکومت میخواد پیش ببره. ببین اعدام های 67 تا مدت ها فقط از سوی خانواده ها دنبال میشد. این ماجرای زدن هواپیما اگر داخلی بود، روایت جمهوری اسلامی میتونست به کرسی بنشینه، یک به اصطلاح برخوردی از خارج از کشور پیش آمد و شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی رو نمایش دادن، بنابراین ترک وارد شد. حالا وقتی قربانیان حادثه وقتی فهمیدن که پشت صحنه‌ای داره، اونها زیرساخت بودن، اونها به صحنه آمدن، بعد افکار عمومی آمد، جامعه مدنی آمد، هنرمندا، ورزشکارا و اینها بر علیه فراموشی عمل می‌کنن. این تنابکشی بین جامعه مدنی، افکار عمومی با روایت قدرت می‌تواند به نفع یکی از این دو تموم بشه و بتواند مهر خودش رو بر حقیقت در اذهان عمومی بزنه.
بسیار خب، شما به دو سه تا نکته اشاره کردید آقای علیجانی که در ادامه برنامه حتما به اونها خواهیم پرداخت. یکی از مهمتریناش شبکه‌های اجتماعی بود. می‌دونیم که نقش بسیار بسیار مهمی ایفا کردند. حتی مقامات اوکراینی گفتن که بعد از دیدن اون چه که در شبکه‌های اجتماعی در توییتر فارسی داره از طرف کاربرها مطرح میشه، بیشتر تمرکزشون جلب شده. البته بعد از اون گفتن که از روز اول پی برده بودن به اینکه هواپیما مورد اصابت موشک قرار گرفته و سرنگون شده، ولی به هر حال بحث در مورد شبکه‌های اجتماعی زیاد بود، کاربران زیادی داشتن حرف می‌زدن. در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. اجازه بدید که بریم باز هم از طریق تلگرام یک شنونده دیگر داشته باشیم، خانم آزاده رو نظرش رو بشنویم و برگردیم.
سلام آقای باقراتی، سلام به همگی. به نظر من اگه همینجوری که این سالیان پیشرفته جریان و پیش بره، جمهوری اسلامی موفق میشه. حالا اگه شده موقتی باشه، درسته در تاریخ همه چی ثبت میشه، ولی ما بدون پشتیبانی جامعه جهانی هیچ قدرتی نداریم. ما ملت ایران خیلی در این سالها تنها بوده و پشتیبانی نداشته اونجور که باید و شاید از حکومت‌های دموکراتیک دنیا. الانم اگر که فشار، پشتیبانی، کشورهای خارجی نباشه، جمهوری اسلامی این جریان هم مثل جریان دیگه به دست فراموشی میسپاره.
صحبت خانم آزاده بود از طریق تلگرام، شناسه ما هست @فردگرام. اگر میخواهید که زنده و مستقیم توی این برنامه صحبت بکنید، میتونید با این شماره تماس بگیرید، شما رو به پراگ وصل میکنه، 0042 02 21 12 24 54. آقای سینا روی خط ارتباطی ما هست، به شما سلام میکنم آقای سینای عزیز و نظر شما چه هست در مورد سکوتی که طی یک هفته گذشته میبینیم از طرف مقامات جمهوری اسلامی بوده درباره هواپیمای سرنگون شده، با توجه به اینکه مقامات اوکراینی، مقامات کانادایی صحبت کردن باز هم درباره جعبه سیاه ولی پاسخی نمیبینیم از طرف جمهوری اسلامی، چطور شما این رو تعبیر میکنید؟
بله، درود به شما، خدمت همه همیهنان عزیزم درود میفرستم. ببینید، من احساس میکنم که این مسئله و این موضوع که این بالاخره اطلاعات به قول معروف قطره چکانی که به مردم میدن، من احساس میکنم داره یک روند میشه و این روند اصلا روند درستی نیست. بله ببینید،
هدفش چیه این روند آقای سینا به نظرتون؟
بله من میخوام این رو بگم، ببینید متاسفانه، ببینید مردم به هیچ عنوان، این رو عرض کنم، مردم به هیچ عنوان این موضوع رو فراموش نخواهند کرد. شما فرض کنید که اصلا تا 6 ماه دیگه هم در مورد این قضیه صحبتی نشه، ولی مردم این موضوع رو فراموش نمیکنن. آقای بغراتی، ببینید بعد از اتفاقی که خب افتاد، بعد از شخ زدن پایگاه عین الاسد، ببینید این اطلاعات از اون طرف هم قطره چکانی بود. یعنی مدام آمریکایی‌ها، ببینید در مورد این قضیه هم همینه، در مدام آمریکایی‌ها نمیدونم تعداد مجروحین رو هی افزایش میدن. متاسفانه
الان رسیده به فکر میکنم 50 نفر آخرین آماری که گفتن که دچار جراحت شدن به 50 نفر رسیده دیگه فکر میکنم. ولی اگر بخوایم برگردیم الان بحثمون در موردشون هواپیما هستش، از شما تشکر میکنم آقای سینای عزیز که با ما صحبت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم، نظرات آقای محسن رو بشنویم که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
سلام آقای بغراتی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم. به نظر من با توجه به صحبت‌های مهمانان هفته گذشته، جمهوری اسلامی از برملا شدن راز جعبه سیاه هراس داره و به همین منظور از ارسال آن به خارج از کشور برای بررسی جلوگیری میکنه و به این ترتیب در حال خریدن زمان برای پیدا کردن راهی برای توجیه این جنایت هست. اما اینکه این مسئله به فراموشی سپرده بشه باید گفت به هیچ عنوان، چرا که این یک مسئله داخلی نیست و پای چند کشور خارجی در میان است که اونها به سادگی از کنار این نمیگذرن، خصوصا کشور کانادا که بیشترین آمار قربانیان حادثه مربوط به اون هستش و نخست وزیر محترم کانادا با جدیت فراوان این مسئله رو پیگیری میکنه. با سپاس از رادیو فردا و امید به اضافه تر شدن زمان برنامه ساعت 6. متشکرم.
ممنونم از شما دوست عزیز، امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. اجازه بدید که شنونده بعدی رو به طور زنده از طریق خط تلفن داشته باشیم در برنامه. آقای حمید، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد این سکوت خبری، سکوت رسانه‌ای از طرف مقامات.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی و مهمان بزرگوار و هموطنان خوبم. ما مدت 40 سال پنهانکاری از طرف دولت داریم، این مدت یکی دو ساله نیست که دو سه سال این مسئله پیش آمده. پنهان کردن اعدام های بیرویه سالهای اول انقلاب، اون کشی سانچی که این مسئله پیش آمد، خیلی پنهانکاری زیاد داشتن و اکثرا به فراموشی سپرده شده و نباید اینجوری باشه. باید مردم تا میتونن اطلاع رسانی بکنن. حتی متاسفانه من اینو جرأت بگم، کشور اروپایی به قول دوستمون منافعشون در ایران ایجاب میکنه که مثلا موضع قولت فرصت طلب هستن، اینا خاموش شدن، از جمله فرانسه، از جمله انگلیس، از جمله که جای آلمان مخصوصا، اینا متاسفانه کشور هستن که منافع اقتصادیشون چیلی اونو خواهد سجاری بکنن و زدن سیبتی به دست گرن، اینا به فراموشی سبازی کنن. یعنی الان
داخل ایران فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفته دوست عزیز آقای حمید؟ فکر می‌کنید که آیا مردم این قضیه رو فراموش می‌کنند؟ شنونده پیشی که در برنامه داشتیم، شنونده قبلی، میگفت که این به دست فراموشی سپرده خواهد شد. فکر می‌کنید که این اتفاق می‌تونه بیفته؟
نه، مگر خود مردم تاریخی چه فراموش نمیشه، تاریخ نویسان همیشه زنده هست، به قول معروف تاریخ نویسان وقایع رو از قرنها پیش تا کنون ادامه داره و تاریخ ادامه داره، یعنی تاریخ همیشه زنده هست و اینا
پس به نظر شما نمیتونند این رو از حافظه مردم ایران پاک بکنن؟ پس امکانش وجود نداره که بتونن از حافظه پاک بکنن، بایگانیش بکنن این مسئله رو و خاک بخوره؟
مردم مخصوصا امروز یک مسئله بیش بیاد، رسانه های روز هست، مثل رسانه به روزه نمیشه اینترنت قطع کنن، باز مسئله دیگه هست، میشه اطلاع رسانه کنن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت میکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اجازه بدید همینجا که هستیم بگم که اگر که میخواید در همین مورد مسئله هواپیما بیشتر بخونید، میتونید برید به وبسایت ما مراجعه بکنید. اونجا تحلیلی هست از همکارم مراد ویسی، نوشته که چرا حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه نه برکنار شد و نه استعفا کرد بعد از اتفاقاتی که افتاد. یکی از تحلیل‌هایی هست که مرتبط با مسئله سرنگون شدن هواپیما در وبسایت ما وجود داره، radiofarda.com آدرس ماست. شهرام اجازه بده که صحبت بکنیم کمی درباره شبکه‌های اجتماعی و نقش اونها. اشاره کردی به این سکوت خبری و نوع خبررسانی که انجام شد. شنوندگان ما به این خبررسانی قطره چکانی هم باز اشاره کردند. شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی داشت در به خصوص مسئله مربوط به سرنگون شدن هواپیما. فکر می‌کنی نقش اون در برابر مطبوعات، در برابر نوع خبررسانی حکومت رو چطور باید دید؟
حتما نقش شبکه‌های اجتماعی در مورد ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی بسیار پررنگ است و در واقع شاید از مواردی است که میتونیم بگیم که یک شبکه‌های اجتماعی در مقابل رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و حتی مطبوعاتی که در ایران منتشر میشن ایستادن و در نهایت هم روایت رسمی جمهوری اسلامی که انکار بود در سه روز اول رو شکستن و اون روایت رو و کسانی که روایت کننده بودن رو شکست دادن و در نهایت موفق شدن و اصل ماجرا رو با توجه به فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی، ویدئوهایی که منتشر شد و بسیار مؤثر بود، مخصوصا ویدئویی که اولین ویدئویی که منتشر شد درباره اصابت موشک به هواپیما که البته صحنه ای بود که موشک دوم رو در واقع نشون داده بود، متناسب با ویدئوهایی که بعدها منتشر شد مشخص شد که پیشتر هم یک موشک اصابت کرده به این هواپیما. در مجموع به نظر من این از مواردی که کاملا قابل بررسی هست. شبکه های اجتماعی به رغم اینکه کاربران شبکه اجتماعی هر کدومشون شاید به تنهایی قدرت رسانه های رسمی یا جمهوری اسلامی رو در ایران نداشته باشن، اما مجموعه فعالیت هایی که در شبکه های اجتماعی انجام شد منجر شد که این روایت بخشیش دست کم بر اساس اون فشاری که جامعه جهانی هم وارد کرد و چاشنیش همین شبکه های اجتماعی در اختیار قرار دادن، در مجموع تونست اون روایت رو شکست بده، روایت رسمی جمهوری اسلامی رو.
ممنونم از تو شهرام. آقای علی جانی، خیلی از شنونده های ما که دقایق پیش روی خط اومدن صحبت کردن درباره احتمال پاک شدن این اتفاق از حافظه جمعی، حالا نه اینکه به طور کامل پاک بشه، منظور این هست که بیشتر در یک بایگانی بره و خاک بخوره، دچار روزمرگی بشه حرف زدن دربارش و بعد کم کم دیگه از دستور کار عمومی مردم بخواد خارج بشه. به نظر شما تا چه حد میشه محتمل دونست یک همچین چیزی رو؟
این بستگی داره، بستگی به برخورد خود ما و جامعه مدنی داره، ولی سیر ارتباطات اجتماعی و پیدایش شبکه‌های اجتماعی این کار رو بسیار سخت کرده. ببینید ما اینو مثلا مقایسه کنیم با سیر قتل‌های زنجیری و سیر مثلا اعدام‌های 67. اونجا ابتدا انکاره و حتی میندازن گردن خودشون، اولا که میگن که به اصطلاح قتل زنجیری قتل اتفاق نیفتاده، بعد میگن خودشون اعدامی زندانی ها اعدام نشدن، دروغ دشمنان ساختن، بعد که میاد سعی میکنن توجیه بکنن. تو قتل زنجیری میگن که اینا دوستان خودشون بودن، تصویه حساب درونی بوده و تا اینجا ببین افکار عمومی، حالا یکیش در دوره است که ما رسانه ها و روزنامه های آزاد رو داریم در دوره اصلاحاتی، یکی در برهوت دهه 60. بعد که یه مداره حوادث بنا به مقاومت قربانیان و آشنایانشون رو میشه، سعی میکنن توجیه بکنن، بگن مجاهدین سر مرز حمله کردن، ما اینا رو زندانیا میخواستن بونا بپیوندن اعدام کردن. در قتل‌های زنجیره‌ای هم بعد سعی میکنن مدیریت بکنن، مرحله بعد یعنی تخفیف بدن، ببین که این قتل‌های زنجیره‌ای کار یه عده خودسر بوده، اعدام‌های 67 مقابله بوده، حالا دیگه دوره جنگی بوده، شاید مثلا یه افراطی هم شده باشه، و سعی میکنن که این رو تخفیف بدن. در حمله به کوی دانشگاه، حمله مغولوار به کوی دانشگاه، دیدیم که این مرتب سعی کردن توجیه کنن، انکار کنن، بعد آخرش تخفیف بدن و مدیریت بکنن داستان، رسید به یه سربازی که مثلا ریشتراش دزدیده بود. بنابراین ما این سیر انکار، توجیه، تحریف و تخفیف ماجرا رو در این روند میبینیم. اینجا یه نکته هم اضافه کنم با اجازه شما، گاهی اوقات برای افکار عمومیه، گاهی خود برای هوادارهای خودشونه. اینجا جمهوری اسلامی دو تا زبان داره، برای هوادار خودش میگه حالا یه اتفاقی هم افتاده، مثلا 10 تا از این اتفاقا بیفته زیاد مهم نیست، اینو یه آقایی میگه از تلویزیون رسمی کشورم پخش میشه، که اینا حاشیه است، یعنی ما یک جریان تاریخی داریم پیش میبریم، در این گوشه و کنار به قول موقع آقای احمدی نژاد یه خط و خاشاکی هم باشه. یا برای هوادارش میاد عین الاسد و میگه که نه اینا کشتهاشون دارن پنهان میکنن، آقای حاجی زاده میاد عمل خودشونو بزرگ میکنه، در یه سخنرانی میگه که بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا کسی جرأت نکرده بود برخورد بکنه با آمریکایی‌ها، یعنی یه دروغ به این بزرگی رو با هواداراش میفروشه. بعد هواپیما تو افغانستان سقوط میکنه، میگن اینا جنازه های اون عین الاسد رو بردن اینجا انداختن پایین که به اسم اینجا تموم بکنن. ببینید یه زبان برای زبان به اصطلاح گول زدن مخاطب خودشون، آقای خامنه‌ای میاد معنای مستذب رو اصلا عوض میکنه، برای اینکه بگه کشته های آبان ما اون کسانی که محرومینی که ما دفاع میکنیم نیست. اما مشکل اساسی و زشت این هست که این بتونه این فریبکاری ها بخشی از طبقه متوسط فرهنگی و متاسفانه برخی از روشنفکران رو هم فریب بده. اینها میرن در سوریه میخوان از بشار اسد دیکتاتور رو حفظ بکنن، یک متحد منطقهشون رو حفظ بکنن، میخوان خط مواصلاتیشون با لبنان و حزب الله حفظ بشه، میگن ما رفتیم اونجا بجنگیم امنیت رو حفظ کنیم که در تهران نجنگیم. فیلم درست میکنن نه. ایرانی چطوری علیه داعش، و بخشی از روشنفکرای ما فریب میخورن و بخشی از مردم هم فریب میخورن. این هم بخشی از به اصطلاح پروسه تحریف حقیقت در جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، باز هم صحبت خواهیم کرد با شما در همین مورد. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید همین حالا باهاش تماس بگیرید و مستقیم روی خط ما بیاید. خانم مریم رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم مریم عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون درباره این سکوتی که در قبال سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی شده طی یک هفته گذشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهموناتون و همه هموطنان. آقای بغلاتی، مسئله اینه که 40 ساله که هر روز یه جنایت جدید انجام شده، یه اتفاق جدید اتفاق افتاده که اصلا امکانش رو حتی از بین میبره که آدم بهش بتونه به یاد بیاره اینا رو. اینا هر روز یه کار جدید میکنن. شما فکر کنیم که از اون روزی که امامشون توی نفوذ شاتو میگفت که حرفایی که میزد، ادعاهایی که میکرد، بعد که اومد به قدرت رسید همه حرفاشو عوض کرد و هیچ که حتی یادش نمیاد که امامشون اونجا چی گفته، بلکه انقدر اینا علنن دروغ میگن، انقدر قشنگ علنن روی همه نگاه میکنن و جنایت میکنن که اصلا همه میمونن واقعا مگه چنین چیزی ممکنه؟ من حتی یادمه من ایران بودم یه زمانی بود که نوار حرفای خمینی توی فرانسه رو اگر پخش میکردن یا گوش میکردن دستگیرش رو میکردن، باورتون میشه؟ و الان شما ببینین مردم ایران انقدر گرفتارند، انقدر هر روز یه بلای جدیدی سرشون میاد، خیلیش هم از عدم مدیریت درسته به سرشون میاد، رفتن چند صد نفر رو بیماری ایدز گرفتن بهشون، اصلا فراموش شد رفت. این یک جنایت تاریخی که
حالا فکر میکنید که الان در مورد این داستان هواپیما چه اتفاقی بیفته؟
دقیق در مورد داستان هواپیما مردم ایران چاره جز فراموشی ندارن.
چرا؟
ولی کن کان به خاطر اینکه فردای بله یه روز زلزله است، یه روز سیله. برای چی؟
یعنی میگه سیر تحولات، سیر پرشتاب تحولات باعث میشه که مردم فراموش بکنن ناچار.
دقیقاً این سیری بوده که در عرض 40 سال بوده. ولی کانادا و اروپا به خصوص کانادا فراموش نمی‌کنه. ولی آقای بوقراتی تنها راهی که ما داریم که مردم اینا رو فراموش نکنن، از همون روز اول با حرفای خمینی تا همین دیشب که هر اتفاقی افتاده، فقط وظیفه رسانه هاست. تنها کسایی که میتونن به جای این که ببینین رسانه ها الان فقط اخبار سه روز گذشته رو تکرار میکنن، تایم افتر تایم اینا میگن پریروز چی شد. هر
خب الان میبینید که این رسانه، ولی ممنونم از شما، ولی خانم مریم میبینید که در همین رسانه به عنوان مثال به همین مسئله که شما اتفاقا اشاره دارید پرداخته میشه. از شما تشکر میکنم که به این نکات اشاره کردید و دقت نظری که دارید با ما همراه شدید. خانم مریم عزیز اجازه بدید که شنونده بعدیمون رو از طریق تلگرام داشته باشیم. روی خط نظر متفاوتی داره با اونچه که خانم مریم بیان کردن، بشنویم با هم.
با درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون. الان سکوت، این سیاست سکوت، حالا این شما میگید سابقه داره در جمهوری اسلامی که منم میگم داره، به هر حال روش بیشتر دولت هاست، فرقی هم نمی کنه. خیلی دولت ها درباره مسائل خیلی مهم امنیتی از دید خودشون به هر حال به این سیاست رو میارن، یعنی سکوت میکنن، مطالب باز نمی کنن که مشمول مرور زمان بشه و در خیلی از موارد هم موفق بودن. در این مورد هم جمهوری اسلامی ممکنه موفق بشه، ممکنه موفق نشه، حالا بستگی به این داره که در پشت پرده ها چی میگذره. دولت اوکراین، اروپا، کانادا، ایران، همه اینا درگیر این بازی هستن. حالا اگه به توافق برسن پشت پرده ممکنه که این سیاست سکوت جواب بده، ممکنه هم از جواب نده، بستگی داره به این که در پشت پرده ها و زد و بندها چی میگذره.
ات فرداگرام شناسه ماست، از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. اجازه بدید که باز هم یک نظر دیگر بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه.
به نظر من این اتفاق، این حادثه هولناک هیچ جور قابل رفع و رجوع و ماسمالی کردن نیست. یعنی اینا خیلی سعی میکنن، حالا یک سری این سخنراناشون مثل رائفی پور میشینن از این داستانهای آخر زمانی میچینن و نمیدونم نظریات پلیسی جنایی در مورد تداخلات امواج و جنگ راداری و اینا، ولی یک چیزی رو در موردش حرف نمیزنن. اول اینکه اگر اینطور بوده چرا جعبه سیاه نمیدن که مشخص بشه واقعا سپاه هیچ کار از روی قصد و عمد نکرده؟ ثانیاً چرا حالا بعد از این ماجرا اینقدر خانواده کشته های این قضیه رو از لحاظ امنیتی دارن زجرکش میکنن؟ فرض میکنیم اتفاق کاملا ناخواسته بوده.
خب این هم نظر یکی دیگر از شنونده های ما بود که شنیدید. اجازه بدید که همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، به مقاطع مختلف اشاره کردیم. در این دوره ها فضای مطبوعاتی، مثلا فرض کن سر کوی دانشگاه یا دوره قتل های زنجیره‌ای یا پیش از اون در دوره اعدام های دست جمعی سال 67، بعدش در سال 88 و الان، فضای مطبوعاتی تو هر کدوم از این دوره ها متفاوت بوده. در سال 67 طبیعتا فضای خیلی بسته تری بوده، بعدتر مثلا فضا کمی به طور موقت بازتر شد برای طیفی از روزنامه ها و الان هم شرایطی که شاهدش هستیم. میخواستم ببینم که از نظر تو شرایط مطبوعاتی فعلی چه نقشی میتونه بازی بکنه در موضوع امروز که داریم بحث میکنیم.
مطبوعاتی که در ایران با مجوز منتشر میشن تحت برحال پروانه ها و مجوزهایی که صادر شده که بسیار محافظه کار هستن، ما در حال حاضر یکی از دوره های خیلی بد مطبوعات رو در ایران سپری میکنیم. دوره‌ای که بسیاری از خبرنگاران حتی در روزهای اخیر بارها نوشتن در صفحات توییتر خودشون که روزنامه ها حاضر نیستن مطالب رو که تهیه کردن درباره همین حادثه هواپیما یا بحث اعتراضات آبان ماه رو منتشر کنن. یک جور سانسور حاکم شده بر رسانه ها. البته این بار شاید بگم که نه سانسوری که فقط بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی باشه که معمولا ابلاغ میکنه، بلکه بسیاری از مدیران و حتی بدنی روزنامه ها که به عنوان روابط عمومی عمل میکنن ترمزی هستن در برابر انتشار حقیقت ماجرا. در خصوص هواپیما اوکراینی هم همین ماجرا اتفاق افتاد. در سه روز اول ما حتی بسیاری از خبرنگارها رو دیدیم که در شبکه‌های اجتماعی مدافع روایت رسمی بودند و به محضی که کسانی این گمانه رو مطرح میکردن که ممکن هست این حادثه، یعنی این ساقط کردن هواپیما، علت دیگری غیر از نقص فنی یا اون مواردی باشه که مقام‌های جمهوری اسلامی میگفتن، به شدت به این افراد حمله میکردن و حتی چهره‌های خیلی آشنایی بودن در میان خبرنگاران روزنامه‌ها و رسانه‌ها که این کار انجام می‌دادن. به نظر من در حال حاضر مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران در شکل کلانش مدافع دولت و حکومت هستند و مدافع همون روایت‌های رسمی هستند که منتشر
شدن.
نقش شبکه‌های اجتماعی بود که اینجا تونست تا حد زیادی این روایت رو در اون سه روز اول، یعنی روایت انکار رو، بشکن.
ممنونم از تو شهرام عزیز. یکی دو تا شنونده دیگه بگیریم و بعد بریم سراغ آقای علی جانی. ارزوید آقای کوروش رو از طریق تلگرام بشنویم.
درود بر شما نوشای عزیز. البته که به مرور زمان باعث کمن شدن خبرهای این چنین میشه، ولی با پیگیری مستمر افرادی چون جاستین تردو و نخست وزیر کانادا و کشور اوکراین باعث میشه که این حادثه یک مسئله بغرنج برای جمهوری اسلامی بمونه. ولی وظیفه خانواده جانباختگان و خبرنگاران مستقل اینه که ابعاد پیچیده این حادثه رو برای افکار عمومی روشن و نگه دارن، مبادا که این خبر تحت تاثیر خبر دیگری در بولتن‌های خبری گم بشه. در آخر تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب شما.
ممنون از شما آقای کوروش عزیز که ما رو گوش میکنید. آقای سعید رو داریم روی خط، به شما سلام میکنم آقای سعید. آقای کوروش اشاره کرد به فشارهای بین المللی، شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا تفاوتی تولید میکنه، ایجاد میکنه اینکه انقدر بازیگرهای جهانی توی این مسئله حضور دارند و دخالت دارند مثل کانادا، اوکراین، سایر کشورها؟
درود به شما و همیشه همدانتون. نفهم کنم این حوادث رو به صورت منطقی و دور از مسائل سیاسی و جنایی و اینه نگاه کرد، همه حوادث در کنار هم بید، چون این یک اتفاق نبود، این چندین اتفاق در کنار هم اتفاق بود. اما تصفیه می داره همه خانواده ها. ولی نکته که هست فکر می کنم اینه که همین سقوط هواپیما و این غلی که دل همه ما ایرانی آمد همین در حال پیگیری و همین دیروز قوه قضاییه اعلام کرد که رشاد قضایی در هم پیگیری می کنند و عوامل حتما مجازات خواهند شد.
خب این خودش در ادامه سکوت دیگه، این که ما داریم پیگیری میکنیم و به اصطلاح این که ما داریم پیگیری میکنیم و افرادی هم مجازات خواهند شد، این که خبررسانی نیست، این در واقع تولید ابهام هست، این ادامه سکوته. یعنی این که شما درباره سکوت صحبت بکنید به معنای شکستن سکوت که نیست. آقای سعید عزیز، شما فکر میکنید که بازیگران بین المللی که حضور دارن چه نقشی خواهند داشت؟
این یه نکته بگم، این مسئله که پیش میاد به صورت تو همه دنیا همین مدل برخورد باش میشه، اگر بدتر نشه بهتر نمیشه. ما باید در آینده همینطور که توی تعلیق اول فضای مجازی و جامعه جهانی یه فشار دیدونستی وارد کرد و خیلی از مسئله روشن شد، بالاخره کسانی که پشت پرده بودن اعلام کردن که نتیجه چی هست، در آینده هم مثلا دور میشه این اتفاق اون وقتی گزارش که بیاد میشه فشار آورد و به نتیجه رسید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سعید عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم صحبت های نیما رو.
سلام و درود بر شما آقای بغراتی و مهمانان عزیزتون. به نظر من هواپیما عمدی ساقط شده و حالا اینکه ما دنبال جزئیات خیلی ریز بگردیم خب خیلی خوبه هست، ولی به نظر من عمدیش بوده. چرا؟ چون اینا میخواستن اون بحث پروپاگاندای ایجاد شده بعد از حمله ایران به خاک عراق و به پایگاه نظامی آمریکا و کشته نشدن هیچ کسی، من یادم همون دقایق اول، همون ساعت اول بعد از اینکه اعلام شد کسی کشته نشده، مردم داشتن شروع میکردن خندیدن به اینا، داشتن به اینا جوک میساختن برای اینا، همون ساعت اول من یادمه. و اینکه به نظر من عمدی بوده و دلیلش هم همین بوده که بگه خیلی خب باشه به ما میخندید، ما هم اینجوری میکنیم که میزنیم، که به قول معروف خیلی چیزا رو پشتش دفن کردن.
ات فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست آقای علی جانی. کوروش در مورد فشارهای جهانی صحبت کرد، نقشی که جاستین ترودو ایفا کرد. فکر میکنید با توجه به اینکه بازیگران خارجی و جهانی زیادی وجود دارن در این قضیه و جامعه جهانی داره رصد میکنه این مسئله رو، آیا تفاوتی ایجاد میکنه در نحوه رسیدگی یا در نحوه‌ای که میتونه عاقبت این ماجرا رقم بخوره، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی؟
بله قطعا عامل خارجی در مواردی که به حکومت فشار میاره نه مردم میتونه یکی از پارامترهای مهم باشه. البته جمهوری اسلامی سعی کرده با معاملات پشت صحنه اینا رو حل بکنه. اون جمله معروف آقای احمدی نژاد که کلشن که ما این سازمان انرژی اتمی کل هزینه‌اش چقدر، ما بدیم که اینا به ما مثلا دیگه زیاد دیر ندن، چون اینا میخواستن یه حقیقتی رو پنهان بکنن. و همینجا دوباره برگردم به اون بحثی که یه بار در واقع دروغ روشن میشه برای همه، یه موقع بخشی از فریب در میان مردم افکارومی و روشنفکران تنشین میشه. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این رو حتی بخشی از روشنفکران ما هم فریبش رو خورده بودن، در حالی که اصلا بحث انرژی هسته‌ای نبود. کسی در جهان با اینکه ایران انرژی هسته‌ای داشته باشه مخالفتی نداشت. بحث در غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران بود. اونا میگفتن شما وقتی که معدن اورانیوم ندارید چرا این همه دستگاه دارید تجهیزاتی برای غنی‌سازی اورانیوم؟ مثل قدیما تو هر چند تا روستا، 10-20 روستا یه دونه آسیاب درست میکردن، گندماشون میوردن اونجا آرد میکردن. حالا یه نفر که یه مزرعه کوچیک داره، مثلا 20 تا کیسه گندم داره، اگه بیاد آسیاب یه نفری درست کنه همه مشکوک میشن. شما فرض کن آسیاب کارکر دوگانه داشته باشه، هم بتونه گندم آرد کنه هم بتونه هروئین تولید کنه. طبیعی است که همه میگن میخواد هروئین تولید کنه، برای 10 تا کیسه گندم کسی نمیاد آسیاب درست کنه. حالا اینها میان دروغ رو در یک قالب دیگری تحمیل میکنن، اینجا یا باید برن عامل خارجی رو بخرن باش معامله بکنن، یا افکارومی رو فریب بدن. ولی یه نکته اضافه بکنم، ببین بعضی از شنوندهای عزیز گفتن که ما چون هر هفته با این مسائل مواجه میشیم بعد یه مدت اینا فراموش میشه. اینا به یه معنا درسته، ولی ریشش اینه که ما قوه قضایی مستقل نداریم. و من با این جمله بعضی از شنوندگان که همه جای دنیا اینجوریه روش تفسیره دارم یا قبول ندارم. بله قدرت ها شبیه هم عمل میکنن، مثلا قطره چکانی ممکنه اطلاعات بدن، ولی نظامه های سیاسی که درش دموکراسی هست، قوه قضایی مستقل هست، هر کدوم از این پرونده ها به یه سرانجامی بالاخره میرسه. ولی چون ما قوه قضایی مستقل نداریم اینا همه نصف نصف راه میشه، بعد افکار عمومی درست میگن میریم رو موضوع بعدی، میریم رو بود موضوع بعدی. ببین مثلا آقای منیسر رو برکنار میکنه، میگن در جنگ خیانت کرده. خب چه رس آقای منتظری مجاهدین در دفترش نفوذ کردن، اعدامای 67 اینا چون مجاهدین حمله کردن. حالا اول این دروغ بوده، یعنی اصلا از قبل مدت ها قبل طراحی شده بوده. دوم شما چپا رو چرا اعدام کردید اگه مجاهدین حمله کردن؟ تو همین هواپیما تو اون بیانیه‌ای که اعلام کرد و مسئولیتش رو پذیرفت گفته بود که چون این مسیر خودش منحرف شده بود، یعنی اونجا بازم نخواسته بود از دروغگویی دست برداره. بنابراین ما بایستی هم دقت کنیم برای اینکه حقیقت روشن بشه، یعنی فریب نخوریم، فریب افکار، فریب به اصطلاح سناریوی رسمی رو نخوریم، و هم باید تلاش کنیم که فراموش نشه. تا موقعی که ما بتونیم به یک قوه قضایی مستقل برسیم، دادخواهی مهمترین راهی است که بر علیه فراموشی عمل خواهد کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای علی جانی عزیز. باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از خانم هما از طریق تلگرام.
سلام، من فکر میکنم جمهوری اسلامی باید این جعبه رو تحویل بده، چون که دست خودشون نیست. خوشبختانه یا متاسفانه شهروندهای کشورهای دیگه هم توی این هواپیما بودن و پنهانکاری نمیشه کرد. منم فکر نمیکنم جمهوری اسلامی امکاناتش رو داشته باشه که بخواد این جعبه سیاه رو بخونه، پس مجبوره که تحویلش بده آخر، حالا چه بخواد چه نخواد.
صحبت خانم هما رو میشنیدیم که او هم به نقش بازیگران بین المللی اشاره میکرد. صحبت میکنیم درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد که پرواز اوکراینی رو، پروندش رو به بایگانی بفرسته، یا خیر اجازه بدید که آقای آرش رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای آرش عزیز، نظر شما در مورد سوژه امروز؟
دوست بر شما جناب بغراتی عزیز. من اتفاقا داشتم دیشب فکر میکردم که این جریان هواپیما چرا ازش خبری نیست، کسی صحبت نمیکنه، که دیدم برنامه شما داره صحبت میکنه، خیلی خوشحال شدم. مرسی از شما جناب بغراتی. یه چیزی من میخواستم بگم، کسی فعلا دربارش صحبت نکرده. این فاجعه وحشتناکی که رخ داد، خب میدونید هواپیمای تهران یاسوج قرار بود جعبه سیاهش مشخص بشه چرا سقوط کرده، که مشغول مرور زمان شد و به کل اصلا بیخیال شدن، چون اونم مثل عمدی بوده. اینم ظاهرا خب زدن، عمدی زدن، همه هم میدونن یه بچه 5 ساله هم.
چرا باید عمدی زده باشن به نظر شما آقای آرش؟
ببینید من تو کانادا کوتاها خیلی من تو کانادا زمین میکنم، تفسیرها اینه که اینا خواستن یک هواپیمایی بزنن که ضعیف باشه کشورش و خواستن بنازن گردن آمریکا. این صحبتایی که حداقل تو این کشور داره بین همه میشه و میخواستن سپر بالا بکنن، متاسفانه چون جون آدم.
حالا به نظر شما اگر که یک همچین سناریوهایی که ما نمیدونیم واقعا کدومش میتونه حقیقت داشته باشه، تصادفی بوده، عمدی بوده، اینها، اگر هر کدوم از این سناریوها باشه، آیا به نظر شما جمهوری اسلامی موفق خواهد شد اون رو پنهان نگه داره و به بایگانی بفرسته در 30 ثانیه اگر جواب بده؟
همین رو میخواستم بگم. بله ببینید نمیتونه، اگه جریان داخلی بود بله، اما چون این هواپیمای خارجیه، فکر روز اولم اعلام کردم، من خودم خبر رو دیدم که ما با بیمه ایران پول دیگر رو میده جعبه سیاه نمیدیم، فکر کردم میتونم ماسمالیش کنم، نه. ولی من اینجا کانادا خیلی پیگیری کرده خوش وزیرش رئیس جمهور اوکراین. اما من یه سوال داشتم، اگه این هواپیما آمریکایی بود که آمریکایی نمیزدن، اگه 67 مسافر کانادایی آمریکایی بود، آیا این اینجوری عمل میکردن؟ روز اول جعبه سیاه رو میدادن و خیلی چیزا مشخص میشد.
چرا فکر میکنید یه همچین اتفاقی میفته؟ تفاوت چیه؟
خیلی قوی تره، از آمریکا بیشتر میترسن،
یعنی واهمه داشتن.
ترامپ خیلی بیشتر پیگیری میکرد. کانادا و اوکراین خیلی خوبه، ولی خب میدونید خب مثل آمریکا ضعیف قوی نیستن به نظر من برای پیگیری. خب. اگه آمریکا بود همه چی مشخص شده بود و اینکه این مسئله انجام میشه. و من خواستم از شما اصلا یه خواهشی بکنم، یه کارشناسی بیارید که اگه اینا نخوان جعبه سیاه رو ندن چی میشه، قانون چی میگه، قانون بین‌المللی چی میگه.
بسیار خوب، حتما این کار میکنیم.
همه یه حالت خیلی نامفهومه.
حتما این کار میکنیم. البته در بخشای دیگر رادیو فردا داشتیم به شکلی در همین برنامه هم طی یکی دو هفته گذشته داشتیم درباره مسئله جعبه سیاه خیلی مفصل صحبت کردیم، ولی باز هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم آقای آرش عزیز که همراه هستید با ما. یک نظر دیگر بشنویم کوتاه هست تلگرام.
درود بر شما جناب بغداتی، عرضم به حضورتون که عدم تحویل جعبه سیاه به ما به کشورهایی که تکنولوژی خوندنشو دارن، با توجه به اینکه خود ایران اعلام کرده ما توانایی خوندن این جعبه سیاهو نداریم، یه دلیل بیشتر نمیتونه داشته باشه. اونم دلیلش اینه که این هواپیما به طور عمدی به شلیک شده، با برنامه قبلی بوده سقوط دادنش، و این محتویات جعبه سیاه باعث میشه این راز برملا بشه، وگرنه هیچ گونه دلیل دیگه نداره. با توجه به اینکه خود ایران توانایی خوندن این جعبه سیاه رو نداره و تحویلش هم نمیده، هیچ دلیل دیگه هم نمیتونه داشته باشه. با تشکر از شما.
ممنونیم از شما که با ما صحبت میکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شهرام عزیز، با تو یک بار دیگه همراه میشیم. میخواستم کمی درباره مسئله جامعه مدنی برامون صحبت بکنی و تأثیری که میتونه بگذاره در مورد نوع خبررسانی یا نوع رسیدگی به پرونده هواپیما. آقای علی جانی به مسئله جامعه مدنی اشاره کردن، در ادامه صحبت ایشون رو هم البته درباره این قضیه خواهیم شنید، اما کوتاه اگر بتونی در یکی دو دقیقه این صحبت رو جمع بکنی ممنون میشم.
بی تردید جامعه مدنی در صورتی که وجود داشته باشه میتونه بسیار مؤثر باشه در پیگیری روند رسیدگی به رویدادهای مثل سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین. اما واقعیت اینه که در حال حاضر در ایران جامعه مدنی بسیار آسیب دیده و به شدت سرکوب شده و در حال سرکوب شدن هست. بنابراین به نظر من در حال حاضر نمیتونه نقش موثری داشته باشه در داخل ایران، به دلیل اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در دو سال گذشته حتی اون NGO ها یا حتی اون ظاهرسازی هایی رو که انجام میشد و دست کم اجازه داده میشد که تشکل هایی که وجود داره فعالیت هایی رو انجام بدن رو بر نمیتابه و به شدت با اونها برخورد میکنه. از بعد از اعتراضات دی ماه سال 96 جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نداده که تشکل های صنفی، تشکل های مدنی در ایران فعالیتی رو در تقابل با حاکمیت یا اونجایی که اعتراض دارن یا پیگیر هستن انجام بده.
بسیار خب، ممنونم از تو. اجازه بده که باز هم یکی دو نفر از شنونده ها رو داشته باشیم. از تلگرام یک نظر بشنویم.
خب ببینید که کجا سکوت کرده، قبول کرده، میگه ما زدیم ولی اشتباه کردیم، شرایط جنگی بوده، اون شخصی هم که به هر حال این کار کرده در باز داشته. حالا این کجاش ابهامه. توقع دارید که نیروهای نظامی کشور بیان بگن بفرمایید ما رو محاکمه کنید؟ اینم توقع بی جاییه. ولی بله، نه این مسئله، هر مسئله ای که زمان برش بگذره مشمول مرور زمان میشه. حالا به هر حال این چیزیه که هست، منحصر به ایران هم نیست، مشمول مرور زمان در همه جا هست.
از فردگرام شناسی ماست. آقای آریا رو داریم روی خط. آقای آریا عزیز، وقتمون بسیار کوتاه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، صحبت شما رو بشنویم.
درود بر شما. من سعی میکنم که حرفم رو سریع تموم بکنم.
خواهش میکنم.
لطف کنید نکنید شما. ما با یه سیستم بسیار پیشرفته، یه سانسور و سکوت این 40 سال باش دست و پنجه نرم کردیم و شما اگر که دقت بکنید قطرهای زنجیره سال 67 از طریق سونامی رسانه های اجتماعی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو شده، از طریق پسر آیت الله منتظری رو شد و جمهوری اسلامی نمیتونه با این سونامی وحشتناک پرقدرت رسانه اجتماعی که دست مردم ایران هست مقابله بکنه. شاید بتونه در یک پریود زمانی خیلی خیلی کوتاه بتونه یه سرپوش سکوت بگذاره روی این اتفاق، روی این جنایت، ولی متاسفانه این قدرت رو نداره که بخواد با این سونامی مبارزه بکنه. و ما نباید فراموش بکنیم که این یه جنبه بین المللی به هم زده این اتفاق و این جنایت.
حتی شما گفتید متاسفانه، از فحوای کلامتون برمی اومد که منظورتون خوشبختانه باشه. یعنی خوشبختانه نمیتونه باشه. با توجه به محتوای صحبتاتون رو التحد زدم. بله.
خوشبختانه این که جمهوری اسلامی قدرت اینو نداره که بخواد مقابله بکنه با این سونامی و به زودی تمام این سکوت ها زنجیرش گسسته میشه و ما شاهد این میشیم که این رژیم بعد از 40 سال سکوت، سانسور، سرکوب، شکنجه و زندان آخر به آخر خط نزدیک میشه و ما شاهد سفید رویی هستیم برای تمام ملت سربلند ایران.
متشکرم از شما آقای آریای عزیز که با ما همراه شدید. اجازه بدید که کوتاه یک نظر آخر رو هم از تلگرام داشته باشیم.
سلام. من فکر میکنم این بستگی به کشورهای دیگه داره که به لحاظ حقوقی چقدر میتونن ایران رو تحت فشار قرار بدن که پاسخگو باشه و ایران چقدر در این زمینه احساس کنه که، یعنی حکومت ایران چقدر احساس کنه که باید جوابگو باشه و اگر طبیعتاً چنین فشارهایی نباشه ایران تمایل زیادی به این داره که این موضوع هم به مرور زمان فراموش بشه مثل بقیه موارد و جنایتهایی که در داخل و یا حتی خارج از کشور انجام داده و فراموش شده به نوعی و پیگیری حقوقی و قانونی مصرانه و پیگیرانه پشتش نبوده. ممنون.
ممنون از شما آقای علی جانی. کلام آخر با شما. یه دقیقه و نیمی تقریبا وقت داریم، درباره جامعه مدنی صحبت کردیم. فکر کنید واقعا در شرایط فعلی جامعه مدنی چه نقشی میتونه ایفا بکنه در زنده نگه داشتن داستان هواپیما پیگیریش؟
چه در مورد هواپیما چه در امور دیگه، جامعه مدنی ایران علارغم این که تحت فشار هست، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان به نظر من دارن همه مقاومتشون میکنن. من یه جمله اضافه بکنم. ببین ما در کل برنامه راجع به سکوت بر دروغ صحبت کردیم، ما شاهد یه چیز بدتری هم هستیم در جمهوری اسلامی، علاوه بر دروغ تهمت و بهتانه. یعنی شما نه تنها میتونید دروغ بگید، میتونید به مخالف خودتون تهمت و بهتان بزنید. من یه مثال بزنم، شاید نسل جوان ما تعجب بکنه، کسی که مذاکرات پنهانی مکفارلین با جمهوری اسلامی لو داد، یعنی آقای امید نجف آبادی که از طیف آقای منتظری بود، به جرم لوات اعدام شد. یعنی شما میتونید به مخالف تو بین با آقای امیر انتظام اتهام جاسوسی زده شد. نهضت آزادی که گفت بعد از فتح خرمشهر باید صلح کنیم، گفتن با صدام رابطه داره. ندا آقا سلطان رو گفتن انگلیسی‌ها نفوذیشون کشته، یه بار گفتن مجاهدین کشته. بنابراین ما و یه نکته
بحث بهتان، بله وقتمون تقریبا تموم شده.
بله
آقای
یک جمله، علاوه بر ابزارهای سنتی نوحه و اینها، داره از ابزارهای مدرن مثل فیلم سینمایی هم برای تحریف حقیقت داره استفاده میکنه، که ما ملت باید مواظب باشیم فریب این روایتهای تحریف شده تاریخی رو نخوریم.
متشکرم از شما آقای علیجانی عزیز. رضا علیجانی از پاریس ما را همراهی میکرد و شهرام رفیع‌زاده همکارم از تورنتوی کانادا. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته. این برنامه با همت همکارانم در اتاق فرمان، شهرام و منیژه روی آنتن رفت. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.